مهسا امینی دقیقا در روز برای تحت شعاع قرار دادن این ماجرا بود.
اونا تو مبدا مهمش یعنی ایران.
یعنی جایی که اثرگذارترین بساب نقطه هست در ارتباط با حرکت اربعین، این باید یه جوری چه. حالا شما نگاه کنید، ما این حرکت اربعین رو قبل از اینکه اینجا در خدمتتون باشم عرض کردم که زیر ساخته و زیر بناهاشو کی گذاشت؟ رحمت کنه خدا انشالله روحش رو عالی و متعالی کنه، حاج قاسم.
بله.
اگر اون نبود کی میتونست امنیت این ماجرا رو در زمانی که داعش عدد کمال اعلام قدرت فلانم و این چیزا دارم میام همه، خب تو اون زمان پایه های این حرکت رو گذاشت و امنیت این ماجرا رو پایه‌گذاری کرد.
وقت شناسی کامل، یعنی آره. اون وقت شناسی واقعا،
یعنی توی اون مقطع و توی اون شرایط یک کاری کرد کارستان و این اتفاق افتاد و این حرکت همینطوری این موج داره جریانش. خب من به عنوان یه هنرمند الان تقریبا میتونم بگم که 7-8 ساله دارم در ارتباط با جشنواره عکس، فیلم و شعر، ادبیات و سایر قسمت‌هایی که در ارتباط با جشنواره بین‌المللیه که سازمان فرهنگ و ارتباطات برنامه‌ریزی کرده، به عنوان داور دارم فعالیت میکنم و تو این زمینه دارم کار میکنم. آثار خیلی خوبی، فیلم‌های خیلی خوبی، عکس‌های خیلی خوبی و اثرات خیلی خوبی چه. خب الان یک دو تا ماجرای دیگه باز اتفاق افتاده که تو همین زمینه داریم ما کار فرهنگی میکنیم و اتفاقات خوبی رو داریم هماهنگ میکنیم و برگزار میکنیم. خب ولی این نیست، تمام کار این نیست. باید همه همونطوری که حضرت آقا سال گذشته توی این ماجراهای اختشاشات فرمودن که برای برون رفت از این سلطه رسانه‌ای دشمن باید مسئولین فرهنگی جامعه برن سراغ هنرمندا، برن سراغ هنرمندا و از هنرمندای درجه یک متعهد باور پذیر نسبت به این ماجرا کمک بگیرن و این قصه رو یه جورایی بتونن بر سلطه رسانه‌ای دشمن غلبه پیدا کنن و این خیلی مهمه. شما نگاه کنین الان تمام شبکه‌های فارسی زبان دشمن برنامه ریزی کردن بر علیه عاشورا، محرم و بالاخص این حرکت جهانی اربعین و کار دست همشون هم در رفته، هیچ کی هم دور از جون شما هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این مسیریه که شروع شده به لطف خدا و نصرت الهی، این مسیر به پیش میره و
به وقتش هم مثلا. آره. این به وقت بودن یعنی بحث تمدنی خیلی مهمه.
دقیقا ما داریم آماده میکنیم لشکر صاحب زمان رو و تقاضا میکنیم از باری تعالی که فرمانده این لشکر رو هرچه زودتر برسونه و ما بتوانیم
هرچه زودتر. یه کمی چیز دیگه خواسته ماست اما شاید. آره. با نیاز موقعیت. آره. برابری. خب. نکن. آقا هم خیلی تاکید داره روی این نگاه تمدنی. آره. همونطوری که برخلاف یا در تکمیل نظر دیگر علما، ایشون از برپای تمدن ایرانی اسلامی یاد میکنه. بله. ایرانیت و به عنوان جایگاه تمدنی خیلی جایگاه مهمی بر برابری
مطلبی رو این آقای همرزم قاسم سلیمانی، آقای مهندس مهدی گفته بود که زبان عربی زبان دینه، زبان فارسی زبان انقلابه.
بله.
و ما برای این که انقلاب رو بفهمیم باید زبان فارسی رو یاد بگیریم. این ماجرای
بازگشت تمدنی زن اینه که اون بخشی که میگیم هنرمند و مسئول وظیفش چی، اولش اینه که بدون این موقعیت استراتژیک پایان دورانیه.
بله.
یعنی یک موقعیت آخر و زمانی، اون پوچ تاریخه.
تاریخ
مقام معظم رهبری تاکید میکنن متاسفانه تا امروز اونطوری که باید. شاید ببینیم به مظاهر ماجرا ما بسنده نکنیم. اون چیزی در پس پرده اتفاق، همچنان که اون رقیب در واقع تاریخی ما که از یهودیت و غرب ریشه میگیره، همینطور که دیدیم مثلا بیماری بزرگی مثل کرونا، اختشاش، اختلاف، حاشیه، شبهه، همینطور داره تولید میکنه. به یقین در داخل ساختارهای رسمی هم افرادی داره که دارن کارشکنی میکنن. برای همینه که این ندای تاریخی ماجرا، اهمیت ماجرا گاهی اوقات به گوش بخشی از جامعه خودمونم نرسیده. اینا شک و شبهه دارن، موندن که آقا این حرکت مثلا هیبش الغونتای سیاسی و اجتماعی و هزینه کرد و آقا چقدر خرج میکنه و فلان، یه حرفا اتفاق میفته. ما بکنم هنرمند ما، چون باز تأکید عمومی ماجرا است و تأکید مؤکد مقام معظم رهبری که هنر تبیینگر از همه تبیینگر است، یعنی یک اتفاقی است که منحصر به فرد. حالا ما باید روی این ماجرا، این سال اخیر داره پررنگ میشه ها، اما اتفاقی میفته، نگاه به این سابقه تمدنی، یعنی اربعین که امروز خیلی ها باور کنید تا دو سه سال پیش فکر میکردن که اربعین زاییده ی حرکت جمهوری اسلامی ایرانه، در حالی که یه ریشه تاریخی تمدنی داره. یعنی وقتی ما با عراقی ها در جنگ بودیم، بسیاری از ساکنین مسیر اربعین در حالی که صدام و عیادیش خیلی سختگیرانه با تیراندازی مستقیم و با در واقع امنیتی کردن ماجرا نمیذاشن کسی این مسیر رو رد کنه، اما مردم ساکن این منطقه به خاطر اون سابقه تاریخی که داشتن، قضا تو نخلستونا میذاشتن، علامت تو نخلستونا میذاشتن که زائرین بتونن مسیر خودشون در تاریکی مطلقش را پیدا بکنن. پیش از اون همینطور، یعنی تو دوره‌های مختلف خلیفه‌گری شما این سختگیری‌ها بوده، اون داستان‌های معروفی که حالا بخشش هم معناست که میگه آقا مثلا یک دست افرادی که می‌خواستن این مسیر رو طی کنن قطع می‌کردن، به طرف میگن دست چپ تو میاره، میگه نمیارم، میگه چرا، میگه با دست راست رو قطع کنی. یک در واقع داستان معروفیه، میگه من چون سال قبل دست چپمو دادم، امسال اومدم دوباره و حالا باید اون چیزی که می‌خواین دست راست من میتونه قطع. یعنی خودش همه معنای این اتفاق تاریخی رو نشون میده. یه بخشش هم این خاستگاه ساحت ایران بودن، یعنی آزادگی اون چیزیه که در طول تاریخ نشانه ایرانی است. این مثلا شاید چنده باشین که میگه در دوره فرعون بهش میگن که آقا شمال آفریقا رعیت علیه حاکمین قیام کردن. حالا یه داستان مفصلی داره، فرعون میگه برید یقین پیدا کنید پای ایرانی به اونجا رسیده. بحث تاریخی عمال حالا نیست، هزاره‌ایه. میگه چون ایرانی ها هستن که میان مردم رو بیدار میکنن نسبت ظلمی که نسبت بهش، و این رعیت که داشتن قرن ها با همین روش فئودالی ستمگری زندگی میکردن، اون که پاش میرسه. حالا این رد پای ایرانی در واقع خیزش های اجتماعی تاریخ، در خیزش های دینی، فکرش رو بکنید کسی که میره به حضرت مریم مقدس بشارت میده فرزندت پیامبر موعوده، سه تا دانشمند ایرانی هستن، ببینید اتفاق ایرانی ها همه جا رد پاشون هست، و این حرکت آزادگی خاصه تاریخی شخصیت هر ایرانیه که امروز هم میبینیم جوان ها میگن چرا ما با آمریکا سرشاخ میشیم، دلیلش که نمیتونیم نشیم. این تو وجود ماست، تو داده های هزاره‌ای در واقع سلولای ماست. خب حالا اینو باید ما بشناسیم و بشناسونیم، این کار بخش هنره، کار اندیشه و تسلط مدیریت فرهنگی و سیاسی اجتماعی که متأسفانه بخششون هنوز تو مسیر نیستن.
من همین رو می‌خواستم،
من این خیزشی که اتفاق میفته سال به سال داره پررنگ میشه، نشون میده که مسیر درستیه. اگه آرزو کنیم حالا صاحب زمان هر چه زودتر، این آرزوی ماست. آره. به وقتش انشالله که بدون تردید
در ارتباط با قیام حضرت موسی میگن که مردم زمان حضرت موسی از بس رفتن ندبه کردن و زجه زدن و دعا کردن، خداوند تسریع کرد در ماجرای حضرت موسی و حضرت موسی رو خیلی جلوتر از موعدش رسون. اگر این خاص اجتماعی در جامعه به وجود بیاد، این نیاز و این تشنگی در جامعه به وجود بیاد که فقط به دست اون امام منصور که این اتفاق و از خدا بخوایم که این وقتش رو تسریع کنه، جلو بندازه و این اتفاق سریعتر شکل بگیره، یقینا خداوند به جامعه جهانی و جامعه بشریت لطف میکنه و این اتفاق رو زودتر.
حالا فکر میکنه چقدر ایرانی هنو نرفته، چقدر هندی و بنگلادشی و آفریقایی و افغان و پاکستانی هنوز نرفته، اینا ذوق شوقشو دارن. یعنی این تجربه که
تسهیلات فراهم بشه، امکان این که این مسیر راحت‌تر مردم بتونن برن. خب حالا نسبت به چند سال پیش خیلی اتفاقات بهتری افتاده، یعنی من مثلا سال 97 که میخواستم برم باید کلی پول ویزا میدادم و خیلی مشکلات دیگه،
حتی قضا میکرد چون آره. این همه آره. تدارکی در مسیر بود.
حالا میبینیم که خب خیلی از این مسائل حل شده. یا مثلا داشتن پاسپورت، خب امسال خیلی تو گرفتن
تسریع شده.
آره خیلی اتفاقات خوبی داره میفته.
چه خاطرات تلخی یادآوری میکنه دولت قبل. آره. این همه کارشکنی
که اصلا نمی...
دولت آقای روحانی در ویزا، در اون نحوه توزیع ارز مورد نیاز، یادتونه اون ساخت عکس ساختمونی که دیوارش سوراخ سوراخ کرد، مردم باید میرفتن چارزانو میشستن که مثلا یه رقمی رو دریافت کنن، اونم توی در واقع شرایط خیلی بدی. این
بله خدا رو شکر خیلی بهتر شده و تسهیل شده، ولی امیدواریم که این اتفاقات پررنگتر بشه و چیز بشه. ببینید در بحث فرهنگی همونطور که عرض کردم، حضرت آقا مقام معظم رهبری راهکار دادن که باید از هنرمندا، آقای رئیسی رئیس جمهور ایشون هم گفتن که توی روابط عمومی ها توی دستگاه فرهنگی باید از آدم های هنرمند و متخصص استفاده بشه. متاسفانه من میخوام اینو عرض کنم که رده به حساب بالای جامعه، مدیران ارشد جامعه با دلسوزی و با تلاش دارن فعالیت میکنن، ولی متاسفانه مدیران میانی جامعه ما، حالا خدا نکنه که از عوامل بگیم که دشمن باشن، ولی کارشکنی میکنن. من توی جلسه ای که حداقل 20 تا هنرمند انقلابی دلسوز، دلسوخته، کاربلد و متخصص وجود داشتن، بهشون گفتم که آقا از سال گذشته تا الان که این فرمایش مقام معظم رهبری و آقای رئیس جمهور بوده که از هنرمندان درجه یک مثلا استفاده بشه، کسی با شما تماس گرفته که مثلا چی بگم؟ گفتن نه. بعضیاشون گفتن که آقا ما خودمون رفتیم التماس کردیم که آقا ما میتوانیم این کار رو بکنیم، این توان، این برنامه، این راهکار، این فلان، ولی بازم این رده های میانی دارن یه شیطنت هایی
بله
میکنن.
بله متاسفانه تو سطوح بالا هم بسته. آره. یعنی شما همین بحث در واقع رخوت روابط عمومی ها رو شما برتر از حالت کارمندی در بیاد در همه سطوح ها، یعنی نهادهای فرهنگی دوچارشن، نهادهای غیر فرهنگی یا غیر مستقیم زی نقش فرهنگ دوچارشن، همین حل بشه شما یک انقلابی رو تو حوزه
به نظر من میشود یک مجموعه ای رو ما در نظر بگیریم و این دوستان هنرمند رو جمع کنیم، اختصاصی روی این موضوع و این پروژه کار کنن.
بله الان دیگه زمانش رسیده،
یعنی
متمرکز بیان، آره. سال کار
بیان از همین روزی که اربعین تمام میشه و زائرا بر میگردن، این اکیپ، این مجموعه، حالا عنوانش هرچی دوست داریم بذاریم، ولی بیان در ارتباط با فرهنگسازی و آماده سازی جامعه به لحاظ روحی، به لحاظ روانی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ فرهنگی در راستای هدف جامعه جهانی و اون ماجرای حکومت جهانی اسلام حرکت کنن و پایه ها رو بریزن و کار فرهنگیش شروع کنن. شما نگاه کنین حوزه هنری کی تشکیل شد؟ قبل از انقلاب، زمانی که در حسینیه ارشاد هنرمندا جمع شدن، اونجا نمایشگاهی برگزار کردن و از همونجا پایش گذاشته شد. بعدها این شکل و شمایلش که خود عوض شد، رفت زیر مجموعه این قسمت، بعد هویت پیدا کرد تا اینکه الان در زیر مجموعه مثلا دفتر مقام معظم رهبری داره فعالیت میکنه. الان هم میشه پایه های یه همچین حرکتی حوزه فرهنگی و هنری رو در ارتباط با حرکت جهانی اربعین سازماندهی کرد، کار کرد و هنرمندهایی که واقعا دلسوزانه و
آقا رسولی بچه این حرکت اربعین هم فطری بودنشه. این فطری بودن اون کلید واژه رمز توسعهشه. یعنی خیلی هم افراد وقتی تو این مسیر قرار میگیرن ممکنه اولش برای خودشون تدارکی ببینه، همچنان که سال اول طرف تدارک بیشتری میبینه، سال بعد سبکتر میره به خاطر اینکه دلشو میسپره و میبینه که همه چی مهیا میشه، یعنی به زحمت نمیفته، کار پیش میره. این فطری بودن که اون ذات فراموش شده تو جهانه و پدافند خیلی سنگینی برای پنهان کردن فطرت انسانی اتفاق افتاده، تو اربعین خیلی آشکاره.
ببینید
این سادگی و این در واقع پیاده رفتن، من فکر کنم اصلا خودش پاسخ به خیلی نقشه آینده رقیبه. یعنی اون میگه مثلا مثل آقای ظریف که میگفت دشمن یک بمب الکترونیکی داره میزنه، تمام ماشینا از کار میافتن. خب حالا برای اربعین تمام ماشینا از کار بیافتن، اتفاقی در مسیرش نمیفته چون اینا دارن پیاده میرن. حالا فوقش اینه که از ایرانم پیاده راه میافتن میرن اگه ماشینی از کار بیفته. یعنی این توده جمعیت انقدر متراکم هست و متراکم تر خواهد شد که فکر کنم مثلا حمله هوایی و موشکی و اینا هم نتونه.
ببینید من پاسخ این مطلب شما رو چند دقیقه قبل دادم و اون این که ما انقلابمون چجوری پیروز شد؟ با مشت گره کرده پیروز شد. ما هیچی نداشتیم در مقابل دشمنی که همه چی داشت. ببینید حمایت خارجی رو داشت، پول داشت، دلار داشت،
اون فطرت پاک رو نداشت. این طرف ملت فطرت دنبال فطرت پاک بود.
مردم پیروز شدن. یه سلاحی ما داریم که اون سلاح که آقای الکترونیکی که آقای ضعیف بود اکار میندازه. الله اکبر. رو ما وقتی که با تمام وجود خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است همه چیه، اگه اینو با تمام سلول‌های وجودمون لمس بکنیم و درک بکنیم و بهش اعتقاد داشته باشیم و بر اساس این عمل بکنیم و حرکت بکنیم، هیچ سلاحی کارگر نیست. هیچی.
اون هم وجه توازی من میگم، یعنی باید مسئول به این ایمان برسد، نه که نماز اول وقتش رو بخونه، مستحبات اجرا کنه، اما وقتی میره مثلا تو میز مذاکره ناگهان فراموش کنه که تمام آنچه که باید اتفاق افتاد در ید قدرت الهی است و فکر کنه که حالا خودش مثلا نقش آفرینه، فراموش کنه که اگر نقشی هم داره اون ابزاری است در خدمت اون در واقع فرمان الهی. متاسفانه خب همین اشاراتی که کردیم نشون میده که بخشی از مسئولین به این ایمان نرسیدن. حالا برای مثلا انجام تکلیف یک اقداماتی هم صورت میدن، اما این اقدامات وقتی گسترش پیدا میکنه و اثر گذاره که ایمانی بشه.
ببینید سال گذشته ما رفتیم که توی کوچه پس کوچه های کربلا که بریم برای زیارت. خب من یه دوربینی همراهم بود که صد و خورده میلیون تومان این دوربین من، تجهیزات من، همه مجموعه که توی کوله پشتی بود. یه خونه بود که جلوش موکت، یعنی توی این کوچه یه موکتی پهن بود، ما نشسته بودیم اینجا. به این دوستم گفتم که فلانی پاشو بریم وضو بگیریم بریم زیارت. یه خونه بود داخل یه کوچه باریک انتهای اون کوچه، این رفت اونجا وضو گرفت و گفتش که صابخونه گفته که شام خوردین؟ گفتم که آره. گفت بیایید وسایلتون رو بذارید اینجا که سبک برید، چون میخواید برید چون کوله پشتی و ایناست، ای میخوام بازرسی کنن و چیز کنن اذیت میشین، اگه لازم ندارید بذارید. خب تو باید اعتماد کنی دیگه، صد و خورده میلیون تومن وسایل تو بذاری اونجا و بدونید چقدر عزت و احترام. آقا 10 تا 20 سایک بود، این کوله پشتی ما هم گذاشتیم اونجا، اون دوستمون هم کوله پشتیشو گذاشت، اونم گذاشت. رفتیم وضو گرفتیم، رفت ساعت 3-4 صبح اومدیم و رفتیم نمازمون اونجا خوندیم، کوله پشتمون هم برداشتیم، حالا پاسپورت و همه چیمون هم تو این کوله پشتی، یعنی یه طوری میشد دیگه اصلا هیچ هویتی نداشتیم. خب ببینید این ماجرای همون حکومت جهانی که شما انقدر
توسعه درجه بسیط میشین که
انقدر درجه اعتماد تو همه زمینه‌ها بالا میره که تو اصلا نیازی نداری که چیز بکنی، دل واپسی و نگرانی نازه به چیزش میذاری، وسایلتو میری میای میبینی خاطر جمع همه چی سر جاشه، ازت با تمام امکاناتشون، یعنی هر چی که داره بدون هیچ تعارف تکلفی تمام امکانات از پذیرایی میکنه و با روی خوب و از شما هم استقبال میکنه. ببین یعنی این حرکت حرکتیه که شروع شده، داره بس پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و انشالله میرسیم به اون روزی که با امام منصور بریم و کار رو تموم کنیم دیگه.
برای جنبندی این قسمت یه اشاره تو بکنیم، انشالله تو قسمت بعدی با مزاحم شما باشیم مفصل‌تر در این باره صحبت کنیم. این که اون نقش تمدنی و آخر و زمانی این حرکت و همونطوری که شما ابتدای برنامه اشاره کردین، رقیب خیلی بهتر درک کرد، چون یک سناریو آرماگدون داره که توی اون خودش رو پیروز این نبرد خیر و شر میدونه و نگرانه که چیزی اونو خدشه‌دار کنه. در طول تاریخ هم نشون داده، مثلا با مبنای یهودی ها خیلی از موقعیت‌های تاریخی رو اینا جلو جلو به صورت بزک کرده یا در واقع خلق انسانی ایجاد کردن که اون واقعه در زمان خودش، در زمان کائناتی خودش رخ نده.
درست.
چه بسا که همین بحث واقعه عاشورا و کربلا رو امروز که در واقع ریشه‌یابی میکنن، رمزگشایی میکنن، میبینن که سناریوی یهودی در اجرای اون با فیلمنامه که در دست لشکر یزیده اتفاق میفته قدم به قدم، و باز هم اونجا اتفاقی که میفته یکی از در واقع علیهای داستان سر سلامت در واقع به در میبره و زنده و حی حاضر میمونه که این مسیر ادامه پیدا کنه. یعنی باز هم بالاخره اینا حریف اون ماجرای تقدیر الهی نمیشه. با این وجود اما اینا خوب شناسایی میکنن، یعنی تا بتونن میخوان این تو زمان خودش تو اون گلوگاه تاریخ به اون گلوگاه نرسه.
حالا من یه جمله پایانی هم بگم و دیگه کمتر درد سر برای شما و دوستان ایجاد کنم. این که من به عنوان یه مسلمون که حالا تو ایرانم تو هر جایی هستم چه باید بکنم؟ ببین اگر میتونیم تو این مسیر بریم، جزء این لشکر قرار بگیریم، حتما باید بریم، تمام تلاشمونو بکنیم که تو این صف زائرین اربعین قرار بگیریم و جزء این لشکریان باشیم. نمیتونیم تا لب مرز بریم، پامونو بذاریم اون و برگردیم، بازم اسممون نوشته بشه. نمیتونیم این کارو بکنیم، وسایلشو فراهم کنیم اونایی که نمیتونن برن، ممکنن نظر مالی یا هر چیزی مشکلی دارن. یکی هست میخواد بره ویلچر نداره بره، من یه ویلچر تهیه کنم بره. هر کی هر کاری میتونه، به قول اون قدیمی ها این آشیه که داره پخته میشه، یه دونه نخود من میتونم بندازم توش بگم حاجی انا شریک، نخوده تو اون دیگه بزرگ آش به جایی نمی، ولی بالاخره منم شریک شدم، در حد یک نخود شریک شدم توی این آش. این که هر کسی به هر دقیقه، مثلا من نمیتونم برم، مثلا
تخم مرغ پیرزن روستایی برای جنگ دیگه، تخم مرغ چقدر میتونست اثر بذاره، اما خیلی میتونست اثر بذاره.
من نمیتونم برم، ولی میتونم از نظر فکری چهار نفر رو متقاعد کنم که اونهایی که میتونن برن برن. ببینید یعنی همش این نیست که من را بیفتم تو این مسیر. خیلی کارا ما میتونیم بکنیم برای اینکه این لشکر رو تجهیز کنیم به لحاظ نیروی انسانی، به لحاظ خیلی اتفاقات دیگه، که این لشکر صاحب از زمان انشالله داره آماده میشه و داره سیلش انشاءالله به لطف خدا همینطوری خروشان داره حرکت میکنه میره و انشاءالله ریشه های ظلم و استبداد و استعمار رو داره میزنه، از بنیان میکنه و انشاءالله علیه صبح ببریم
انشاءالله. عرض شد که آقا رسول، ما امروز لذت بردیم از جادوی موی سفید، برای شما که آدم با ارزشی هستین، در مسیر همیشه بودین و امثال ما از سنین خیلی گذشته با نگاه به شما مسیر رو رصد کردیم و پیدا کردیم. اینا بدون تعارف انشالله که پایدار و زندگی پربرکتتون همینطور در واقع ادامه پیدا کنه و برای نسلهای آینده از آثار هنری و اندیشتون بهره کافی باقی بمونه.
انشالله
من میگم تعارف نیست، یعنی به مخاطبامم میگم، میگم مثلا ماها مخصوصا ماها ایرانی ها اون هویت و جایگاه و شأن کسوت رو باید به جا بیاریم. اونم باز از درونیات ماست، یعنی مشورت پذیری، توجه به تجربه. تو همین برنامه خیلی از ظرایفی که واقعا بر خود منم تازه بود، یعنی غیر از نشستن با حضرات مثل شما به دست نمیاد. میخوام بدونیم که ما میدونیم که ارزش شما چقدر بالاست، چقدر مهمه و همیشه استاد مقابل شما عرض ادب میکنیم.
قربان شما. امیدوارم که شنونده های شما به خصوص اون مسئولین که کاری از دستشون برمیاد این عرایز بنده رو شنیده باشن و تسهیل کنن، برای اینکه آدمای مثل ما بتوانن تفکرات خودشون رو، اندیشه خودشون رو در قالب هنر به جامعه ارائه بدن. و من خیلی بعض وقتا بغضم میگیره از این بی‌توجهی مسئولین که پروژه هایی رو من تعریف کردم به خیلی از بزرگان فرهنگی و مسئولین فرهنگی کشور ارائه دادم، اما دریغ از یک سر سوزن توجه و حساب همکاری. امیدوارم که شرایطش فراهم بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از مخاطبای برنامه که همراه ما بودن. انشالله که اندازه من کوچکترین از این گفتگوی شیرین بهره برده باشن. در برنامه آتی هم ما به فراخور این موضوع رو ادامه خواهیم داشت، چون الان به صورت کلی ما مباحثی رو مرور کردیم. انشالله که سرور گرامی آقای رسول اولیزاده هم فرصت داشته باشن ما تو برنامه آتی هم میزبانشون باشیم. روز خوش و خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. البته این برنامه مربوط به دوست عزیز دیگه ای هستش که امکان حضور نداشتن و من وظیفهشون رو اینجا انجام میدم. در خدمت شما هستم. ما داریم به در واقع ماها و روزهایی که به انتخابات منتهی میشه داریم نزدیک میشیم. از این باب که بخوایم تنور انتخابات رو داغ بکنیم با شما صحبت نمی کنیم. از این باب که یک وظیفه مدی هستش و یک وظیفه شهروندی هستش و مهمتر از همه این که وظیفه رسانه این هستش که تا اونجایی که میتونه اطلاع رسانی بکنه، آگاهی بخشی بکنه، در این باب میخوایم صحبت بکنیم. مهمون عزیزی من دارم، جناب آقای دکتر پارسا هستن، کارشناس مسائل سیاسی. با ایشون میخوایم یکم درباره انتخابات، تاریخچه‌اش، اول از همه شروعش کم گپ بزنیم و بعد در ادامه من سوالام رو خواهم پرسید. جناب آقای پارسا، من در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند. ابتدا یک بحثی رو میخوام خیلی مختصر داشته باشم در رابطه با تأثیر مشارکت در انتخابات بر مسائل کشور از جمله امنیت، اقتصاد، روابط خارجی و بعد در ادامه انشالله همراه خواهم بود با شما و یک تاریخچه مختصری رو عرض کنم از انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی برگزار شده. حالا تا دوره نهم رو بررسی کنیم، چون دیگه از نهم به بعد تقریبا دیگه در خاطر عزیزان